أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. چون سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد و مطالب محوری سور مکی اصول دین بود و هست، بخشایی از توحید و وحی نبوت در همین سوره گذشت، جریان معاد را هم در اثنای این آیات مطرح میکنند. یکی از اون آیاتی که مربوط به جریان مرگ است و بازگشت به طرف خدای سبحان همین دعایی است که تلاوت شده. جریان این که فرمود به ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، برخیا گفتن عده‌ای برای شماتت آماده بودند، می گفتن که اگر رسول گرامی علیه و آله آلاف و تهیده و سنا رحلت کرد، بساط نبوتش برچیده می شود، چون او ابتر است معاذ الله و ماننده. که در سوره مبارکه تور و مانندان آمده است که نتربصوا به ریب المنون، ما منتظر در گذشت اوییم. در قرآن کریم فرمود اولا اون حضرت کوثر است و ثانیا مرگ برای همه است، هم اون حضرت رحلت میکند هم شما. این چنین نیست که اگر اون حضرت رحلت کرد شما بمانید تا خوشحال بشوید. و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. مطلب دیگر که در این آیه و آیه انک میتون و انهم میتون مطرح است آن است که برخی ها فکر میکردن وجود مبارک اون حضرت چون خاتم انبیاست علیه السلام رحلت نمی کند، زیرا اگر اون حضرت رحلت کرد شریعتش منقطع می شود، در حالی که او خاتم انبیاست. غافل از اینکه شریعت می ماند و ائمه معصومین علیه السلام حافظان شریعتن و با مرگ پیامبر شریعت منقطع از بین نخواهد رفت. نزا فرمود انک میتون و انها میتون در اون آیه، در این آیه هم فرمود به ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. این جریان طرح مرد نسبت به اون حضرت که فرمود به ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، بعد فرمود اف امت فهم الخالدون، نه فرمود فهم خالدون، فرمود فهم الخالدون با الف لام، یعنی اونها فقط مخلدن. هرگز چنین چیزی نیست، برای اینکه هر کسی محکوم به مرگ است و میمیرد. این یک قضای الهی است، اصل کلی است که تغییر ناپذیر است. کل نفس ذائقة الموت، این مرگ برای همه یک اصلی است کلی به عنوان قضای الهی، نه قدر. هر کسی میمیرد، این یه اصل کلیست و استثناء پذیرم نیست. مرد در عالم دنیا ضروری است. الموتو حق به ضروره. این که در تلقین میت گفته میشود ان الموت حق، یعنی این مرد یه امر ثابتی است، مخصوص به شما که الان در لحد هستید نیست. به مرده میگویند که اون حادثه‌ای که برای شما پیش آمد برای همه پیش می آید. ان الموت حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و مانندون. حقان یعنی ثابت. این چنین نیست که تخصیص پذیر باشد یا تقیید پذیر باشد، بعضی ها بمیرن بعضی ها نمیرن. این اصل کلیست به عنوان قضای الهی که لا یبدل و لا یعوض. کل نفس ذائقة الموت. اما حالا اشخاص در چه مدتی زندگی کنند، کی بمیرند، اینا به قدر الهی برمیگردد، نه قضای الهی. قابل تغییر هم هست. خدای سبحان میفرماید برای فرون شخص تا فرون مدت به نحو اقتضا، نه سبب تام، مقدر شده است که او زنده بماند. و چون او در عالم حرکت هست، مثل سایر موجوداتی تو عالم طبیعت هم و تغییر در عالم حرکت هست، علل و عوامل فراوانی برای کم شدن یا برای زیاد شدن این عمر هست. اگر اهل صدقه بود، اهل صله رحم بود، اهل رعایت بهداشت بود، اگر اهل رعایت تغذیه سالم بود، عمر طولانی تری می کند. اگر اهل دعا و صدقه و صله رحم و رعایت بهداشت اینها نبود، عمر کمتری می کند. پس اصل قضا تغییر ناپذیر است که مرگ برای همه، کل نفس ذائقة الموت. این مطلب اول. مطلب دوم مربوط به قدر است که فرون شخص چند اندازه عمر اوست. این در حد قدر است، نه قضا، و تغییر پذیر هم هست. سوم آن است که تغییر یا به زیاده است یا به نقیصه. چهارم آن است که راه های زیاده کاملا مشخص است، هم راه های معنوی او مثل دعا و صدقه و صله رحم و امثال ذلک، هم راه های مادی او که رعایت بهداشت و درمان است. چه اینکه راه های تغییر به طرف کوتاه شدن هم مشخص است، هم راه های معنوی که سبب کوتاه شدن عمر است، مثل قطع صدقه، قطع صله رحم و مانند آن، هم راه های مادی که رعایت نکردن بهداشت و تغذیه است. گفتند تا اشتها به غذا نداری کنار سفره ننشین، یک مقدار مونده سیر بشی از کنار سفره برخیز. الان اکثر بیماری ها هم بیماری های گوارشی است، مربوط به پرخوری و بدخوریه. درست است یه بیماری ها در اثر تصادف یا علل و عوامل پیشبینی نشده مطرح است، اما تقریبا اونها 20% بیماری هاست. 80% بیماری ها در اثر همین رعایت نکردن دستورات دینی است. پرخوری و بدخوری این عامل مرگ دیگه یا عامل بیماری است. و اگر چونچه کسی رعایت بکند این دستورات اسلامی را که اهل اسراف نباشد، اهل تفریط نباشد، پرخور نباشد، بدخور نباشد، دو بار غذا در دستورات اسلامی گفتن کافی است. این روزه از بهترین برکات دینی است که هم آثار معنوی دارد، هم آثار صحت صوم و تصحیح همینه. الان غالب این مذهب هایی که مربوط به دستگاه گوارشی است پر بیماره، از بس بدخوری و پرخوری گرفت دامنگیر این بشر هست. خب اگر چنانچه انسان اینها رعایت نکرد، خب عمرش کوتاه میشه. مطلب ششم این است که تردید برای خود شخص هست، نه برای مبادی عالیه. ذات اقدس اله میداند که این شخص با اراده خود، با انتخاب خود، با اختیار خود، با تصمیم خود، اون راه طولانی شدن عمر را طی میکند، با اینکه میتواند اون راه را طی نکند. و میداند که چون این شخص هم را علل معنوی و هم علل مادی را طی میکند، به اون مقصد میرسد که عمرش طولانی باشد. پس تردید و ابهام در مبادی عالیه نیست. یقینا خدا میداند که فلان شخص در فلان وقت میمیرد. و اگر بیراهه و کجراهه رفت، راههای معنوی را رعایت نکرد، راههای مادی بهداشت درمان را رعایت نکرد، عمرش کوتاه می شود. و ذات اقدس اله می داند که این شخص با اراده و اختیار و انتخاب و میل خود، با اینکه می توانست به راه باشد، بی راه رفت می رود و عمرش کوتاه است. بنابراین برای خدای سبحان مشخص است که فلان شخص در فلان لحظه خواهد مرد، هیچ ابهامی درش نیست. اما اینکه فلان شخص در فلان وقت میمیرد، این میتوانست عمر طولانی داشته باشد، ولی به سوی اختیار خودش این راه را نرفت. پس قدر قابل تقدیر تغییر هست و قضا قابل تغییر نیست. یعنی کسی بخواهد جلوی مرگ را بگیرد ممکن نیست. کل نفس ذائقت الموت. و در تلقین مرد هم که میگوییم بدان ان الموت حق، یعنی ان الموت ثابت لا یختلف ولا یتخلف، امر ضروری است. موت حق است مثل که دو تا چهار تا حق است. کسی در اینجا نمیتواند دائما باشد، اما قدر تغییر پذیر هست، به حسن انتخاب یا سوی اختیار خود شخص وابسته است. جمع‌بندی شدهش رو مبادی عالیه مخصوصا ذات اقدس اله میداند. این هم یه مطلب. در باره ضرورت مرگ تو بحث‌های روز قبل اشاره شد به اینکه عالم طبیعی دنیا عالم حرکت است. حرکت با ابدیت جمع نمی شود. یه موجودی دائما حرکت کند. اگر موجودی دائما حرکت کند، یعنی مقصدی در کار نیست، مقصودی در کار نیست، میشه عبث. چون حرکت برای رسیدن به یک هدف است. چنین چیزی نمیتواند دائم باشد. پس حرکت در عالم طبیعت هست یک. و هر حرکتی منقطع الآخر است چون به هدف میرسد دو. پس دنیا منقطع الآخر است به مقصد میرسد. این نتیجه، این یه حد برهان، یه حد وسط. برهان دیگر که حد وسط دیگر دارد این است که خدای سبحان این عالم را عالم ابتلا و امتحان قرار داد. امتحان بی هدف و نتیجه نخواهد بود. دائما در حال امتحان بودن این لغو است. امتحان برای آن است که معلوم بشود کی مقبول است و کی مردود. اون که مقبول است اهل بهشت است و اون که مردود است گرفتار دوزخ. امتحان با ابدیت سازگار نیست. مرتب خدای سبحان امتحان بکند، این چنین نیست. پس طبق این دو برهان که تعدد برهان به تعدد حد وسط است. اگر حد وسط متعدد نباشد، یکی باشد منتها به دو تقریب، این یه برهان است. وحدت و کثرت برهان به وحدت و کثرت اون حدود وسطای اون است. چون دو تا حد وسط است، دو تا برهان است برای ثابت کردن الموت ضروریون. ان الموت حق لا ریب فیه، پس کل نفس ذائقت الموت. این اصل هم تخصیص پذیر نیست، تغییر پذیر نیست. مانند جناب فخر رازی میگوید این آیه تخصیص خورده است برای اینکه خدای سبحان حی لا یموت است. یک، جمادات مرگی ندارند. این دو، پس از بالا و پایین، از عالی و سافل، این آیه عموم تخصیص خورده است. غافل از اینکه خروج اونها به تخصص است نه تخصیص. اینکه ذات اقدس را فرمود کل نفس ذائقت الموت، این نفس مجموعه روح و بدن است. مثل میگه من قطر نفسن به غیر نفسن فکرنما قطر الناس جمیعا. هر نفس اینجور است. علمت نفس ما احذرت، هر نفسی میداند و هر نفسی به اعمال خودش آگاه است. ها هر نفسی در برابر اعمالش مجزی است. این نفس مجموعه روح و بدنه. نه نفس به معنای ذات باشد، گرچه در بخش پایانی سوره مبارکه مائده به مانند اون نفس بر ذات اقدس اله اطلاق شده است که وجود مبارکه مسیح سلام الله علیه عرض کرد تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی. فی نفسی یعنی فی ذاتک. اون نفس معنی ذات است. این نفسی که در آیه محل بحث عقص شده است معنای مجموعه روح و بدن است که به انسان میگوییم دارای نفس است یا بر خود مجموعه انسان نفس ادعا میشود. کل نفس ذائقت الموت، نه به معنای ذات. چون به معنای ذات نیست، نه شامل ذات اقدس اله میشود شامل جمادات. جمادات یه ذاتی دارن، میگن فی نفسهی یعنی فی ذاتهی. بنابراین این آیه همچنان به عموم خود باقی است و تخصیص پذیر نیست. کل نفس ذائقة الموت. مطلب دیگری که جناب فخر رازی دارد این است که میگوید ذوق مربوط به طعوم است، انسان مزه را میچشد و مرگ طعم ندارد، جز طعوم و مطعومات نیست، پس به کارگیری ذوق مجاز است. در این گونه از موارد اگر عموم مجاز باشد یا مثلا معنای دیگری اراده شده باشد محذوری ندارد. حالا اصرار ایشون این است که ذوق در خصوص طعوم به کار می رود و مجاز است، در حالی که ذوق انک انت العزیز الکریم و مطلق عذاب است و رو انسان نچشد و با لامسه درک بکند. وقتی تبهکاری را، کافری را در قیامت عذاب میکنم میگن تو چون در دنیا عزیز بی جهت بودی، هر بی جهتی یه با جهتی را به همراه درونش داره. کسی که عزیز بی جهت است ذلیل با جهت است و در قیامت حق ظهور میکند و حق این شخص ذلیل بودن است. اضافه بود عذاب مهین دارد، عذاب هون دارد، اینا در قیامت خزی دارن، رسوایی دارن. چون در دنیا عزیز بی جهت بودن، یک، هر بی جهتی یه با جهتی دارد. اگر کسی عزیز بی جهت بود ذلیل با جهت است، دیگر معنی ندارد که ذلت او هم بی جهت باشد، وگرنه ارتفاع متقابلین است. اگر عزیز کاذبان بود که کاذب بود ذلیل صادق است و قیامت ظرف ظهور حق و صدق است. اون چه حق است ظاهر می شود، اون چه صدق است ظاهر می شود. دو، لذا در قیامت اینها عذاب هون دارن، عذاب مهین دارن، رسوایی و بی‌آبرویی مال اینهاست. حالا اون عذابهای بدنی مطلب دیگه است، اما این که در باره یه عده فرماد عذاب هون دارن، عذاب مهین دارن، اهانت میشون، توهین میشون، تحقیر میشون، برای اینکه در دنیا احترام بیجا دیدن. خب چون ممکن نیست که هر دو دروغ باشه، هر دو خلاف باشه، این گروه که عزیز بی جهت بودن و ذلیل با جهت، در قیامت به اونها میگن ذوق انک انت العزیز الکریم، کریم بی جهت بودی، حالا لعیم با جهتی، عزیز بی جهت بودی، ذلیل با جهتی، حالا بچش. این که میگن بچش، تنها چشیدنی به او نمیدن، اگر بدنش هم داغ بکنن میگن بچش. این نظیر همون اکل است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل یعنی مال مردم خوردن. این کنایه از مطلق غصبه. اگه کسی فرش مردم را غصب کرد میان مال مردم را خورد. پس جناب فخر رازی باید عنایت کنن که در این گونه از موارد منظور مطلق ادراک است، نه فقط چشایی وسیله ذائقه. خب کل نفس ذائقة الموت. اصرار ایشون و امثال ایشون این است که این اسناد مجاز است. خود مرگ اولا جز طعوم نیست و ثانیا مرگ امر عدمی است. قبل از اینکه او بیاید که مذوقی در کار نیست تا کسی او را بچشد، بعد از اینکه او آمد ذائقی در کار نیست تا بچشد. وقتی او آمد بساط انسان برچیده می شود دیگه. پس یا مدرک نیست یا مدرک نیست، یا مذوق نیست یا ذائق نیست. قبل از آمدن مرد مذوقی در کار نیست تا انسان بچشد، وقتی آمد به حیات انسان خاتم بدهد، انسان دیگه ذوقی ندارد، ادراکی ندارد، مرده است دیگه. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه اینا خیال میکنن مرگ یعنی پوسیدن، مرگ یعنی نابودی. مرگ امر وجودی است مثل حیات، منتها دو چهره دارد، مثل هجرت. هجرت یه امر عدمی نیست، انتقال یه امر عدمی نیست. اینی که در روایات ائمه علیهم السلام فرمودن انما تنتقلون من دار الى دار، همین توست. انتقال یه امر عدمی نیست، هجرت یه امر عدمی نیست، سفر یه امر عدمی نیست. یک مسافر دو چهره دارد، از اون جهت که منقول عنه را ترک می کند جاش خالیه، انسان خیال میکند دیگه کسی نیست، ولی نسبت به منقول اله یه امر وجودیه. انسان وقتی مرد وارد برزخ می شود، دوستان و آشنایان او طبق روایاتی که ائمه علیهم السلام فرمودن بگن الان چند لحظه آرام با او حرف نزنید، یه قدری بذارید آرام بگیره، بعد با او صحبت کنید تا این حادثه تلخ را او بگذراند. بعد از یه مدتی که حالش به جا آمد، سوال بکنم فلان رفیق چی شد، فلان دوست چی شد، فلان چی، این میگه که اینا قبل از من آمدن، اینا قبل از من مردن. مؤمنانی که اونجا هستن میگن هوا هوا، یعنی این تو وسطا تو در رو افتاد و سقوط کرد، برای اینکه اگه آدم صالحی بود این رو می آوردن اینجا، چون اینجا نیاوردن معلوم شه این وسطا همونجا افتاد و پرد شد و اینها. هوا هوا، حالا این وسطا کجاست که این شخص بیچاره می افتد در کدوم گودال؟ قبر چون حفرت و من حفر نیران، چه گودالی است که این وسط افتاده؟ بعدها اگر نجات پیدا کرد به اونها برسد مطلب دیگه است. بنابراین مرگ سفر است، هجرت است. چون هجرت است دو چهره دارد، نسبت به منقول عن بر جاش خالیه، و ما از این خالی بودن عنوان امر عدمی انتظار میکنیم، در حالی که خودش امر وجودیه. اگر فرمود خلق الموت والحیات، این موت مثل حیات امر وجودی است. اگر فرمود غمرات موت، اگر فرمود مرگ را ملاقات میکنید، ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقاتكم، اگر فرمود مرگ به حضور شما میآید، حتی اذا حضر احدكم الموت یا اذا حضر يعقوب الموت و مانند آن، نشانه آن است که مرگ امر وجودیه و از مرگم وفات یاد می شود نه فوت. بارها برسون رسید که در قرآن کریم از مرگ به عنوان توفی و وفات و متوفی و متوفا و اینا یاد می کند، تای وفات زائد است جزی کلمه نیست، برخلاف تای فوت که جزی کلمه است. فوت یعنی زوال، اما در جریان مرگ وفات است، وفاست، استیفاست، توفیست، توفاست، متوفاست، یعنی تمام حقیقت به دست فرشته هاست، چیز گم نمی شود. بنابراین این جریانی که جناب فخر رازی می گوید مرگ یه امر عدمی است، اگر نیامده که امر عدمی است، اگر آمده که شخص را معدوم میکند، این سخن ناسواب است. عمده اون لطیفه قرآنی است که در غیر فرهنگ قرآن حرف ها نبود، و اون این است که در مساف انسان با مرگ، در نبرد با مرگ، انسان مرگ را میمیراند و خودش ابدی میشود، نه مرگ ما را بمیراند. مرگ اگر ما را میمیراند، ما را همینجا میذاشت، نابود میشدیم. اما ما مرگ را با اینکه انتقال است، همینجا سرش میبریم، همینجا نگرش میداریم، نمیذاریم همراه ما بیاد. ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون، یعنی شما میرید الی ربکم، نه با هم میرید، این همینجا میذارید خودتون با هم میرید، خودتون میرید. مرگ دیگه در برزخ نیست، در صحنه قیامت نیست، در بهشت نیست، تو جهنم هم نیست. انسان وقتی که وارد برزخ شد ابدی خواهد شد که خواهد بود، این ابدیت ماست. بنابراین مرگ یه چیزی نیست که به همراه ما تو برزخ بیاد تو قیامت بیاد، یه امر وجودی هست اما جاش هم اینجاست، همونطوری که امتحان جاش اینجاست، همونطوری که حرکت جاش اینجاست، همونطوری که استکبار جاش اینجاست. اینجا یه خواستی داره موجودی که در اینجا هست که اهل اینجا باشد، وطنش اینجاست، دیگه وارد برزخ نمیشود، دیگه در برزخ کسی از ما سوال نمیکنه شما نماز بخون روزه بگیر، از برزخ سوال نمیکنه، دستور نمیخوان که تکلیفات عبادی انجام بده، امتحانات و دستورات اینا همش مال تو نیست. خب پس بنابراین انسان مرگ را میراند و انسان فاتح مرگ است در این مساف و انسان زائق مرگ است و مرگ را حذف می کند. در جریان رجوع هم که فرمود شما به طرف پروردگارتون مراجعه می کنید، برخی ها طبق جناب امام رازی فکر کردن از این تناسخیه که این آیه ناظر به تناسخ است، مستحضرید ما برای اثبات معاد صرف این که خدای سبحان حکیم است و عادل است یه روز جزایی باید داشته باشد، محکمی باید باشد تا از ظالم انتقام بگیرن، به داد مظلوم برسن، برهان حکمت و همچنین برهان عدل، اینا نیمی از راه است، همه اینا حق است، همه اینا هم تناسخیه قبول دارد. برای انسان تبهکار باید کیفر بپردازد، انسان پرهیزکار باید پاداش ببیند، این حقه. اما اونا میگن این پاداش کیفر در همین دنیاست، یعنی روحی که بدن قبلی را رها کرده بعد از مرگ وارد بدن دیگر میشود، حالا یا پاداش میبیند یا کیفر. بعضیا در عمر خیلی مرفهن، این نتیجه تلخی قبلی است. بعضیا خیلی معذبن، این نتیجه بیراه روی قبلی است. تا ما تناسخ و باطل نکنیم معاد ثابت نمیشود. نظر صرف عدل، صرف محکمه و داشتن حکیم بودن خدا به زمینه استحاله تناسخ مسئله ثابت می شود. اجمال مسئله تناسخ این است که روح میوه خود بدن است، یعنی این بدن با سیر جوهری این میوه را پیدا می کند. درخت رو میشه پیوند زد، نهالی را میشه پیوند زد، اما میوه را نمیشه پیوند زد. یعنی یه درختی که میوه ندارد، میوه درختی رو شما بچسبونید به این، این قبول نمی کند. روح میوه بدنه، این درخت بدن کم کم رشد می کند، بارنده می شود، میوه می دهد، به میوه او روح است. این چنین نیست که روحی از بدن دیگر به این بدن تعلق بگیرد. اگر چون که این بدن تازه به دنیا آمده، روحی که مربوطه به بدنهای دیگر است هرگز به این تعلق نمیگیرد. رجوع هم اختصاص به انسان ندارد تا از جریان الیه ترجعون اینها تناسخ در بیارند. در بخشی از آیات قرآن کریم فرمود همه اشیا به طرف خدا رجوع میکنند، الالله ترجعون امور. امدان است که مرگ حالا یک محل ابتلای اخلاقی ما هم هست، محل ابتلای روزانه ما هم هست و اساس کار ما این است که ما این مرگ رو فراموش کردیم، چون اگه مرگ رو فراموش نمی کردیم که این مشکلات پیش دامنگیری بود نمی شود. مرگ در حقیقت نحوی که می گوید مات زیدون وقتی بود بگه ترکیب بکن، بگه مات فعل زیدون فاعل، اما بالاخره اون بزرگان میگوین مات زیدون، زید اگر فاعل بود کیز مرگ خیشتن غافل بود. شما دنبال رفع و نصبی یا فاعل چیزی که من صدر انهل فعل، همین که یک کلمه رو مرفوع خودی میشه فاعل، این که قابل است، کی فاعله؟ اگر بخواهیم مرگ را همین را به حکیم که اسناد میدید بگید بله انسان فاعل موت است، در موت ارادی ببینید چجور حل میکند، تا ببینیم موت طبیعی. حالا مثل که دارن عظام میگن ما دو جور موت داریم، یه موت قبلا تموتو داریم، یه مات زیدون زید اگر فاعل بودی داریم. این حرف مال مولوی است. این مات در اوائل طلبگی ما که صرف میرو نمیدونم اوائل میخوندیم میگفتن این شعر رو برای ما میخوندن، دیگه نمیگفتن این شعر مال کیه به معناش چیه، میگفتن مات زیدون زید اگر فاعل بودی که از مرگ خیشتن غافل بودی. این شعر اینچری نیست، شعر طرز دیگر است که او زید آتر است نه فاعل. اونطوری که ادیب معنا میکند زید قابل است، به تعبیر ایشون در مثل بیت بعدی مفعول است نه فاعل. اما اونطوری که خود حکیم یا عارف معنا میکند ممکن است که خود زید بشه فاعل. والحمدلله رب العالمین.